رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 15 عقرب 1395 هجری شمسی برابر با 5 نوامبر 2016 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
ماموریت حمایت قاطع میگوید که یگانه راه برای طالبان مصالحه است. نیروهای عراقی امروز پیشرفت کرده و موصل مقر داعش نزدیک شدند و میانمار باشندگان محلی را علیه مسلمانان روهینگا مسلح می سازد.
و مقامات در افغانستان می گویند که در نتیجه عملیات در قندوز رهبری طالبان در آن ولایت از بین رفت. همچنان حکومت افغانستان می گوید شمار مخالفین در آن کشور در حال تغییر است، به گونه ای که در زمستان کم و در فصل جنگ افزایش می یابد. این مطالب را در برنامه امشب در بعد از خبرها تقدیم می داریم. با ما باشید. ابتدا مشروع اخبار از محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام. ماموریت حمایت قاطع می گوید که یگانه راه برای طالبان مصالحه است و آنان توان موفقیت از راه نظامی را ندارند. جنرال چارلز کرفلند، سخنگوی مأموریت حمایت قاطع، امروز گفت که به نظر آنان تنها راه حل گفتگو و مذاکره است که از سوی افغان‌ها به پیش برده می شود و آنان در این کشور حضور دارند تا به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان ادامه دهند. از جانب دیگر، دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می گوید که شمار مخالفان مسلح در این کشور در حال تغییر است، طوری که در زمستان کم ولی در گرما افزایش می یابد. این سخنان وزیری در واکنش به گزارش ملل متحد ابراز کرد که در آن گفته شده شمار مخالفانی که علیه دولت افغانستان می جنگند به 45,000 نفر می رسد. در این گزارش که روز جمعه نشر شد، همچنان گفته شده است که 20-25% جنگجویان خارجی بر ضد نظام افغانستان در جنگن. مقامات افغان می گویند که عملیات در کندوز بر اساس معلومات دقیق استخباراتی انجام شده است که در نتیجه آن رهبری طالبان در آن ولایت از بین رفت. جنرال وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، گفت که در آن عملیات ملا ضیاءالرحمن متقی، ملا مصطفی، ملا یار محمد، محمد یار، قاری بلال، قاری جمال، ملا و ملا منصور از افراد سطوح رهبری طالبان بودند که در حملات هوایی به هلاکت رسیدند. از سوی دیگر 4 فرد کلیدی طالبان در این ساحه بازداشت شده است. در این حال هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت که برای بررسی تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی کندوز، هیئتی به دستور رئیس جمهور تشکیل شده و آن ولایت فرستاده شده است تا عوامل این رویداد مشخص گردد. جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی مأموریت حمایت قاطع، نیز گفته است که نیروهای خارجی از کشته و زخمی شدن افراد ملکی متاثرند. That the responsibility for this
lies with those who have been attacking Kunduz. مسئولیت به عهده کسانی است که بالای مردم قندوز حمله می کنند و از چند ماه بدین سو مشکلات متعدد را بر مردم قندوز روا داشت.
و افزود که تحقیقات مشترک روی عوامل این رویداد از سوی حکومت افغانستان و نیروهای خارجی آغاز شده است. نیروهای عراقی امروز در حرکت به سوی موصل پیشرفت‌هایی داشتند و اکنون یک شهرک فاصله باقی مانده است تا به سنگر مستحکم داعش در شمال مقابل شوند. این در حالی است که نیروهای خاص عراقی جنگ را در ساحات شرقی اطراف شهر موصل آغاز کردند. یک مقام نظامی عراقی گفت که حمله امروز بر ساحه حمام العلیل که در 15 کیلومتری جنوب موصل موقعیت دارد، در حدود 70 دهشت افکن مربوط به گروه داعش را هدف قرار داد. حملات هوایی برابری ایالات متحده نیز نیروهای عراقی را حمایت نموده و از چند روز به این سو موازی دهشت افکنان را هدف قرار می دهد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید که در جریان تهاجم 8 روزه شورشیان بر ساحات تحت تصرف نیروهای حکومت سوریه در شهر حلب، به شمول 25 کودک، کم از کم 74 غیر نظامی کشته شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد به هدف شکستن محاصره حکومتی یک حمله دنباله‌دار را بر غرب شهر حلب آغاز کردند. شورشیان سوری برای راکت پراگنی ها بران ساحه مورد انتقاد روز افزون قرار گرفتند که باعث کشته شدن غیر نظامیان شده است. این گروه حقوق بشری امروز گفت که در این زمان فقط 3 غیر نظامی در ساحات تحت تصرف شورشیان کشته شده است. در این حال، مهلت توقف موقتی حملات هوایی روسی بر ساحات تحت تصرف شورشیان در حلب پایان یافته است. با وجود تقاضای مقامات روسی و سوری، از جمله تقریبا 275,000 باشنده آن ساحه هیچ فردی در جریان این مدت بیرون نشده است.
یک محکمه ترکیه دستور توقیف 9 خبرنگار روزنامه جمهوریت را صادر کرد. روزنامه جمهوریت مربوط به مخالفان حکومت ترکیه است. رسانه‌های ترکی گزارش می‌دهند که این اقدام حکومت ترکیه واکنش‌های بین‌المللی را در مورد آزادی بیان برانگیخته است. این 9 نفر که یک مدیر مسئول، یک محرر و یک کارتونیست نیز شامل آن است، با داشتن روابط با تندروان کردی متهمند، گروهی که حکومت آن را به کودتای ناکام ماه جولای مقصر می‌پندارد. صادق و با اعتماد واژه‌هایی نیست که اکثر آمریکایی‌ها برای تعریف هیلری کلینتون و دونالد ترامپ کاندیدان ریاست جمهوری از آن استفاده خواهند کرد. بر اساس یک نظرپرسی هفته جاری، فقط 23% آمریکایی‌ها هیلری کلینتون را صادق و تنها 36% دیگر دونالد ترامپ را شخص با اعتماد خواندند. با آن هم بر اساس این نظرپرسی 50% آمریکایی‌ها به این نظرند که در صورت مقابل شدن با بحران کلینتون قضاوت خوبتر خواهد داشت، اما 36% می‌گویند که ترامپ نیز این توانایی را دارد. حکومت استرالیا برای ساکن ساختن 120 پناهجوی سوری و عراقی در یک زیستگاه از کهنسالان در محله التام باعث تظاهرات گسترده شد. از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
گروه های از مظاهره کنندگان ضد اسلام گفتند که مخالف این طرح حکومت هستند، اما طرفداران پناهجویان شعارهای خوش آمدید را حمل می کردند. برای جلوگیری از برخوردها، پلیس این گروه ها را از هم متفرق نگه داشته بود. روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گزارش داد که باشندگان محلی در مورد جابجا ساختن این پناهجویان در یک محل دیگر بحث می‌کردند، اما در مجموع آنان از سرازیر شدن شمار زیادی از مردم با آن محله ناراضی‌اند.
کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان می‌گویند که طرح میانمار برای تعلیم و مسلح ساختن باشندگان غیر مسلمان در ایالت راخین وضعیت بد حقوق بشر را بدتر خواهد ساخت. مقامات حکومت میانمار میگویند که در حدود 400 تندروی مسلمان روهینگیا در ماه اکتبر بر پوسته های امنیتی حمله کردند که در امتداد سرحد با بنگلادش موقعیت دارد و در آن 5 سرباز و 33 تندروی مزدون کشته شد و بدین ملحوظ حکومت این اقدام را روی دست گرفته است. کمیسیون بین المللی حقوقدانان میگوید که چنین یک نیروی غیر مسلکی که از کارشان نیز نظارت صورت نمیگیرد خلاف معیارهای مسلکی پلیس و حقوق بشری است. پایان اخبار تا این ساعت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه را با گزارش‌های از افغانستان دنبال می‌کنیم. مقامات ارشد امنیتی و دفاعی افغانستان در بمباران هوایی در شهر قندوز بر رسانه‌ها معلومات داده گفت که عملیات در قندوز به اساس معلومات دقیق استخباراتی انجام شده که در نتیجه آن رهبری طالبان در قندوز از بین رفته است. عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز شنبه در نشست مشترک خبری با سخنگویان ریاست جمهوری، وزارت امور داخله و ماموریت حمایت قاطی گفت هفته گذشته نیروهای امنیتی افغان عملیات را بر اساس معلومات استخباراتی مبنی بر تجمع افراد کلیدی طالبان در ساحه بوزی قندهاری انجام دادند که با مقاومت شدید مواجه گردیده تلفات را نیز متحمل گردیدند. جنرال وزیری گفت این مقاومت طالبان سبب شد که نیروهای هوایی افغان و ائتلاف خواهان همکاری شوند و در نتیجه به شمول 7 قمندان و مسئولین نظامی طالبان 30 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند.
و در اینجا ما برای شما بگویم که در اینجا نفرای عادی نبودند. دوی دست عادی کسان نبود چه دوی غنده دارند. داغ کسان و چه دو قندوز طول جگره رهبری کوله. داغ نظامی کمیسون مشران و
جنرال وزیری راجی به نامهای افراد کلیدی طالبان که رهبری جنگ قندوز را به عهده داشتند برشمرده گفت: ملا ضیاءالرحمن متقی، ملا مصطفی، ملا محمدیار، قاری بلال، قاری جمال، ملا منصور از افراد سطوح رهبری طالبان بودند که در حملات هوایی به هلاکت رسیدند. این مقامات نظامی افغان ادعا کردند که در بین کشته شده‌ها و زخمیان حملات قندوز اعضای خانواده قماندانان طالبان نیز شاملند، اما از شمار دقیق آنان معلومات ارائه نکرد. این مقام وزارت دفاع ملی تایید کرد که در حملات اخیر قندوز 3 تن از نیروهای خاص اردوی ملی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. دو روز پیش در ساحات بوزی، قندهاری، الچین و حضرت سلطان بر علاوه درگیری جبهه‌ای، نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطی و افغان حملات مشترک هوایی را انجام دادند که در نتیجه 30 تن به شمول کودکان کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. کشته شدن این افراد سبب اعتراض شدید مردم گردید و معترضان خواهان توجه جدی به زندگی غیر نظامیان و پیگیری این رویداد شدند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در این نشست خبری گفت که مخالفین مسلح از افراد ملکی به حیث سپر انسانی و منازل مسکونی را به عنوان سنگر استفاده کردند. آقای چخانسوری گفت که برای بررسی تلفات غیر نظامیان در حملات هوای قندوز هیئتی به دستور رئیس جمهور تشکیل شده با آن ولایت رفته است تا عوامل این رویداد مشخص گردد.
جمهور رئیس د یاد پیش د چرون د پاره یو خاص هیئت تکل چې هغه هیئت به اوس قندوز سره رسیدلی دی.
جنرال چارلز کلیفلن سخنگوی ماموریت حمایت قاطی نیز در این نشست گفت زمانی که در 3 نوامبر به مشوره نیروهای خارجی قوای هوایی افغان حملات را انجام دادند، از 4 طرف بالای ما حمله شد و نیروهای ما هر آنچه را که انجام دادند برای دفاع از جان خود کردند. جنرال کلیفلن در مورد مسئولیت تلفات غیر نظامیان گفت:
That the responsibility for this lies with those who have been attacking Kunduz.
مسئولیت به عهده کسانی است که بالای مردم قندوز حمله می کنند و از چند ماه بدین سو مشکلات متعدد را بر مردم قندوز روا داشت. ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد نیز از سیر سعودی کشته و زخمی شدن افراد ملکی حکایت دارد. بر اساس گزارش یونما در 9 ماه اخیر سال روان بیش از 2500 فرد ملکی در منازعات مسلحانه، حملات انتحاری و انفجاری کشته و حدود 6000 تن غیر نظامی نیز زخمی شدند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در حالی که قرار است در سال آینده میلادی شمار زیادی از پناهجویان به افغانستان برگردند، آیا حکومت آن کشور آمادگی و توانایی های لازمه برای پذیرش آنها دارد؟ در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثری در همین مورد صحبت میکنیم. شماره تماس با ما 0790-010-070 است و باز هم از افغانستان میشنویم. حکومت افغانستان میگوید شمار مخالفین مسلح در آن کشور در حال تغییر است، طوری که در زمستان کم و در فصل گرما افزایش مییابد. خیرالله رسولی گزارش میدهد.
گزارش تازه کارشناسان سازمان ملل متحد حاکی از آن است که شمار مخالفین مسلح در افغانستان به 45,000 نفر میرسند. در این گزارش که روز جمعه نشر شد، گفته شده است 20 تا 25 فیصد جنگجویان خارجی بر ضد نظام افغانستان در جنگند. کارشناسان سازمان ملل گفته اند که گروه هراس افغان القاعده جایگاه مربی ویژه را برای طالبان به خصوص در ساخت ماین‌های کنار جاده در افغانستان دارد. اما وزارت دفاع افغانستان ارقام این گزارش را متغیر خواند. جنرال دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز شنبه به خبرنگاران گفت شمار مخالفین مسلح در زمستان کاهش می‌یابد، اما در بهار و تابستان که فصل جنگ است دوباره ارقام آنان بلند می رود.
مگر 45 نفر ثابت نیستند. تعداد دو مخالفین ما تقریبا با موسم ارتباط می گیرند. در موسم زمستان اینا کم می شند. به خاطر از اینکه فامیلایشان و جای آموزششان بیرون از مرز هستند، بدون از خط هستند. اینا میرن در اونجا برای آموزش و برای اکمالات و برای دیگر اونجا میرن، تعدادشان کم میشن.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیشترین جنگجویان خارجی بین 7500 تا 7600 تن از پاکستان وارد افغانستان شدند که شامل اعضای گروه‌های اسلامگرای چچنی، روسی، گروه‌های اسلامگرای آسیای مرکزی به شمول تحریک اسلامی ازبکستان گروه دولت اسلامی یا داعش و القاعده می شوند. شماره داعش در این گزارش 1600 تن در سه ولسوالی ولایت ننگرهار تخمین شده است. جنرال دولت وزیری نیز تأیید کرد که جنگ کنونی افغانستان استخباراتی است و گفت اگر این جنگ تنها با طالبان می بود در مدت دست کم 15 سال خاتمه می یافت. از سوی دیگر جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در این کنفرانس گفت با توجه به ارقامی که ارائه شده است طالبان توان موفقیت نظامی را نخواهند داشت چون نظامیان افغان هر روز قوی تر می شوند و نیروهای ناتو و آمریکایی در این راه آنان را حمایت می کند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع تنها گزینه برای مخالفین را مصالحه خواند. به نظر ما تنها راه حل گفتگو و مذاکره است که از سوی افغان‌ها به پیش برده می شود و ما اینجاییم تا به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان ادامه دهیم و آنها قوی تر شوند. آگاهان نظامی اما به این باورند اساس ارقام گزارش سازمان ملل مشخص نیست که چگونه شمار جنگجویان را که متغیرند 45,000 تن ثابت ذکر کرده است. امین الله حبیبی مشاور اسبق اکادمی نظامی بریتانیا به صدای امریکا گفت کارشناسان نظامی شمار جنگجویان را به صورت متغیر بین 30,000 تا 50,000 تن برآورد کردند. با باور آقای حبیبی شمار مخالفین مسلح در تابستان و فصل برداشت محصول کوکنار در شمار ولایت افزایش ولی در زمستان کاهش می‌یابد. اما ممکن بخشی از آنان به صورت دائم در افغانستان باشند که شامل مخالفین ایدولوژیک و شبکه‌های تروریستی چون القاعده می‌شوند. چرا جنگجویان خارجی در افغانستان می‌جنگند؟ مشاور اسبق آکادمی نظامی بریتانیا با اشاره به دلایل مختلف در پاسخ این پرسش گفت:
یکی این که در افغانستان زمینه برای جنگشان فراهم هست. در اینجا اینا بخششان ممکن است که گروه‌های جنایتکاری باشند که در هر جایی که زمینه برای جنایتشان برای کارهای گروهی جنایی برایشان فراهم باشد بیاین در اونجا بجنگند. دوم اینکه تعداد زیاد از اینا متأسفانه به واسطه استخبارات منطقه سازماندهی میشن که تا در افغانستان بجنگند.
سازمان ملل در گزارشش شمار مخالفین مسلح را 45,000 تن در افغانستان برآورد کرده است، اما در مقابل شمار نیروهای اردوی ملی افغان به 173,000، پلیس 154,000 و پلیس محلی 28,000 نفر از سوی ناتو تخمین شده است. ولی چرا هنوز امنیت در افغانستان با این شمار نیروها تامین نشده است؟ امین الله حبیبی گفت افغانستان به قدر کافی نیرو و تجهیزات دارد، اما مشکل اساسی در حکومت نبود اراده سیاسی برای سرکوب مخالفین مسلح و پیشبرد مدیریت جنگ است. نیروهای افغان در حال حاضر در حدود 20 ولایت بر ضد مخالفین مسلح می جنگند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در افغانستان اکنون بانوان به تمرینات ورزش‌های رزمی می‌پردازند. کلب ITTF یکی از محدود کلب‌هایی است که برای بانوان تمرینات ورزش تکواندو را می‌دهد. به این گزارش از سمسام سیرت گوش می‌دهیم.
آرزو دارم که یکی از ورزشکاران موفق کشور خود باشم و بتونم در عرصه ورزش نام کشور خود بالا.
دختران افغان پس از سالها در بند بودن اکنون به تمرینات ورزش‌های رزمی می‌پردازند. به کلب ITTF که برای بانوان تمرینات ورزش تکواندو را می‌دهد آمدم. در حدود 60 دختر در اینجا مصروف آموزش ورزش تکواندو است. معاون کلب ITTF می‌گوید این کلب 12 سال می‌شود که فعالیت دارد و 4 سال از آغاز بخش بانوان آن می‌گذرد. به گفته معاون این کلب آنان 4 سال قبل با 3 بانو تمرینات تکواندو برای بانوان را آغاز کردند و اکنون پس از 4 سال توانستند در حدود 60 شاگرد داشته باشند. عبدالرازق مسعود مهدوی معاون انجمن ملی تکواندو ITTF به صدای آمریکا میگوید
تمرینات ما در اوایل با 2 نفر و 3 نفر شروع شد. بعد از تلاش‌ها به هر حال مشکلاتی که فراروی ما بود واقعا چه در المپیک چه در چوکات رسمیات دولت و غیر از او با مردمی که ما به هر حال بینشان بودیم تا آرام آرام تونستیم ما شاگرد جلب کنیم. الحمدلله امروز هم خود مربیان و بخش اوناس ما مربی اوناس داریم و مربی که در کلب ما تمرین میتن بخش اوناس ما را مربی تیم ملی تکواندو افغانستان هستن و سرمربی ما هم کمربند های سیاست و بالاخره تا کمربند های رنگه و کمربند سفید ما شاگرد داریم و بسیار شاگرد داریم ما اینجا فارغ ساخت.
به گفته آقای مهدوی آنان هیچ گونه کمک در زمینه فعالسازی بخش آموزش های تکواندو برای بانوان از فدراسیون ملی و نهادهای دولتی به دست نیاوردند و این بخش را با هزینه شخصی فعال ساختند. اما آمریت توسعه ورزش زنان در فدراسیون ملی با صدای آمریکا میگوید با کلاب های ورزشی مخصوص بانوان از سوی فدراسیون ملی و تربیت بدنی افغانستان کمک های می شود. وقتی از آقای مهدوی معاون انجمن ملی تکواندو ITTF پرسیدم که چه انگیزه باعث شد تا بخش تمرینات تکواندو برای بانوان را فعال سازند، گفت
اینا رو که میدیدیم واقعا یک محرومیت اینا داشتن، محرومیتی که در جامعه ما بود. بچه میتونست آزادانه بره فوتبال کنه، بچه میتونست آزادانه بره هر ورزشی که دوست داره، تکواندو، بوکس، هر رشته‌ای، ولی متاسفانه دختران نبود، همینطور این محرومیت را داشتن و همچنان یک فضای امنی نبود برای اینا که اینا واقعا برن اونجا با خاطر جمع ورزش کنن، فامیلاشون اینا رو با خاطر جمع بفرستن.
صالح صفدری 18 سال عمر دارد، او صاحب کمربند سیاه است، یعنی درجه سرمربی را دارد. از 6 سالگی تمرینات تکواندو را با حمایت خانواده و علاقمندی خودش آغاز کرده است. بانو صفدری به صدای آمریکا میگوید دوست دارد توانایی هایش را به نمایش بگذارد و با مشکلاتی که او و دیگر زنان در اجتماع افغانستان مواجه است مبارزه نماید. سرمربی تیم تکواندو تاکید میکند که نمیگذارد تبعیض جنسیتی در جامعه و مشکلات موجود مانع پیشرفتش شود.
یکان مشکلاتی است خردوریز، اما تر میشه و جامعه ما یک ذره جامعه سنتی ما است، اما به هر حال افتخار میکنم که می جای رسیدیم و تانوس تشویقم شدیم.
همیرای 12 ساله که در انجمن ملی تکواندو ITTF شاگرد است با اراده میگوید میخواهد در آینده ریکورد ببندد.
میخوایم در آینده مثل لیلا کلی یک ورزشکار بسیار خوب باشم و ریکورد ببندم.
پس از بیشتر از 1.5 دهه مبارزه پیگیر زنان در افغانستان، آهسته آهسته جامعه برای آنان باز می شود و زمینه فعالیت های بیشتر برایشان مساعد می گردد، با آنکه هنوز با مشکلات جدی در اجتماع سنتی افغانستان روبرواند. فتانه حسنزاده، یکی از بانوان فعال افغان، در مورد فعالیت کلاب های ورزشی بانوان با صدای آمریکا می گوید
تعداد مراکز ورزشی یکی از همین اتفاقات امیدوارکننده است که خانم ها با حضور در همچون ماکن میتونند با توانایی های وجودشان باورمندی پیدا بکنند و این باورمندی سبب میشه که با خیال آسوده تر و راحت تر در اجتماع حضور پیدا بکنند. متاسفانه دیدگاه های منفی و دیدگاه های سنتی و بسته اجتماع در موارد مختلف در برابر فعالیت زنان و حضور زنان در اجتماع وجود دارد که متاسفانه این نگاه های منفی و توهین آمیز در برابر زنان ورزشکار به صورت جدی تر ظاهر میشه.
در تمام افغانستان 58 کلاب ورزشی برای بانوان وجود دارد که 54 کلاب در کابل و 4 کلاب در ولایات فعالیت دارند. فعالیت این کلاب ها در بخش های ورزش رزمی و فتنس است. به گفته فدراسیون ملی افغانستان، اکثریت کلاب های رزمی ورزش های تکواندو و کاراتا را آموزش می دهند.
دونالد ترامپ یا هیلری کلینتون، کی برای 4 سال آینده به قصر سفید را خواهد یافت؟
دموکرات یا جمهوری خواه؟ سیاست رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
پوشش لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را از تلویزیون، رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنوندگان عزیز، تکرار میکنیم که در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتری به شماره 0790-010-070 منتظر تلفون های شما هستیم. گردانندگان حفیظ آصفی و حسیب الکوزی است. در حالی که فقط 2 روز به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بیشتر باقی نمانده، 2 نامزد ارشد انتخابات یعنی هیلری کلینتون و دونالد ترامپ در برخی ایالات برای کسب حمایت رای دهندگان متردد میکوشند. این گزارش را از همکار ما لیلا محبیب عظیمی می شنوید.
تعداد اندکی از رای دهندگان مردد باقی ماندند. بنابراین تمرکز هر دو کمپاین حال روی ایجاد انگیزه برای رای دهندگان غیر علاقمند به رای دهی است تا رای دهند.
Really what you're looking at is a lot.
واقعاً آنچه شما می‌بینید افراد است که هنوز تصمیم نگرفته یا تصمیم گرفته‌اند، ولی شما مطمئن نیستید که رأی می‌دهند یا در مورد کاندید مورد نظر خود تصمیم جری گرفتند.
حزب جمهوری‌خواه ناحیه آن راندل در پاسادینا مریلند داوطلبان در حال آمادگی‌ها برای آوردن رأی دهندگان بیشتر. فیت لاودن هماهنگ کننده ناحیه خریده های حاوی آگهی ها را برای رهبران حوزه انتخاباتی که با خود به مراکز رای ببرند آماده کرده است. او میگوید
معمولا زمانی که مردم به پای صندوق های رای می روند، گاهی اوقات حدود 30% از مردم تصمیم خود را با مقابله شدن با یک فرد مثبت در محل رای گیری که با آنها قول می دهد تغییر می دهند.
روزهایی که اتاقهای بزرگ مملو از تلفونها برای زنگ زدن مردم جهت ترغیبشان به دادن رأی وجود داشت گذشت. حال فیسبوک نقش بزرگتر ایفا می کند. جری کیو با جمهوری خواهان ناحیه مانتگومری می گوید که با تلفون می توان با هزاران نفر از مردم تماس گرفت، اما با فیسبوک کمپاین ها می تواند به میلیون ها تن برسد.
این به ما فرصتی می بخشد تا به مردم خود انرژی بخشیم که رای بدهند و طوری که می بینید کارساز شد، زیرا در رای گیری های مقدماتی در مریلند در روز نخستان 62% بیشتر مردم نسبت به 4 سال قبل رای دادند.
در یک جلسه کمیته حزب دموکرات ویرجینیا در ناحیه آرلینگتون، شرکت کنندگان در حال ثبت نام مردم برای استقبال از رای دهندگان در مراکز رای گیری هستند. دموکرات ها روی کرده متفاوت را در روزهای پایانی انتخابات در نظر گرفتند. تلفون ها و رسانه های اجتماعی مهمند، اما دموکرات ها بدن خانه رای دهندگان در هر ناحیه و شهر تا روز سه‌شنبه که روز انتخابات است برای ثبت نام می روند.
منطقه آرلینگتون نیز در تمام طول روز سه‌شنبه و دنبال کسانی که هنوز پای صندوق‌های رای نیامدند کار خوبی انجام خواهد داد و در روز تا ساعت 7 شام آنان در خانه های مردم خواهند رفت تا مطمئن شوند که همه بخش از این پروسه باشند.
بر اساس تخمین ها رای گیری زود هنگام امسال نسبت به 4 سال قبل بیشتر بوده است.
و قرار است که برتانیا در بخش امنیت سایبری خود بیشتر از 2 میلیارد دلار را به مصرف برساند و در این زمینه 1000 افسر استخباراتی اضافی را استخدام بکند. گزارش هنری رجولا از همکار ما رویا زمانی می شنوید.
سرمایه گذاری 2.3 میلیارد دلار بریتانیا در بخش سایبری به منظور مقابله با تهدیدات در حال ظهور به امنیت میلیون کشور اتخاذ شده است. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در جریان این هفته گفت که ممکن زیربناهای کلیدی مانند سیستم کنترل ترافیک هوایی و شبکه های برق به گفته او توسط بازیگران خارجی مورد هدف قرار گیرند.
It is our duty to demonstrate that they cannot act with impunity.
او میگوید این وظیفه ماست تا نشان دهیم که آنها نمیتوانند بدون مافیات از مجازات این عمل را انجام دهند. بنابراین ما نه تنها در فضای مجازی از خود دفاع میکنیم، بلکه زمانی که حمله بر ما صورت گرفت پاسخ آن را نیز خواهیم داد. آقای هامون نامی از روسیه نبرد، اما در این روز در روزنامه گاردین رئیس استخبارات داخلی بریتانیا یا MI5 مسکو را به خاطر حملات فزاینده سایبری، جاسوسی، تبلیغات و راه اندازی تبلیغات متهم کرده بود، اتهامی که کرملین آنها را رد کرده است. در همین حال ادوارد کوکس آقای روسی در نشریه در اکنامست می گوید که استخبارات بریتانیا از دیر زمان با این گونه تهدیدات در مقابله بوده است. او می گوید به نظرم MI5 یا اداره استخبارات بریتانیا از مدت‌های طولانی به این سو بر ضد دهشت افغانی در مبارزه بوده است، اما این بار تهدیدات در اولویت قرار گرفته و اندک زمانی را در بر خواهد گرفت تا خود را در مقابل تهدیداتی که از سوی روسیه دیده شده است آماده سازند. اما جان لاف از انستیتوت چاتم هاوس استدلال می کند که این ابزار می تواند دفاعی باشد، اما در این زمان می تواند به مانند عامل بازنده نیز عمل کند. او می گوید چالش برای کشورهای غربی در صورتی که بخواهند روسیه را نشان دهند که آنها می خواهند با آن کشور مقابله کنند این است که تمام وسایل را که آنان به دسترس دارند به روسیه نشان دهند. همچنان نشان دهند که در صورت وخامت اوضاع در اوکراین و سایر مناطق کشورهای غربی می توانند که پاسخ سریع به مسکو دهند. مقدار زیادی از پول روسی از طریق بانک‌های لندن سرازیر می‌شود. لوکاس آگای روسی استدلال می‌کند که این معامله پولی همزمان با این که بریتانیا در دفاع از حملات سایبری قرار دارد باید مهار گردد. موسیقی